بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. این آیات سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم تقریبا با یک نگاه جبهه حق و جبهه باطل رو نشون میده خدای متعال در این آیات کریمه. سوره رسول خدا طبق روایاتی که ائمه فرمودن اصلا برای تمیز همین جبهه است. یکی از توصیه‌های خیلی مؤکد اخیر مقام معظم رهبری در جمع اعضای مجلس خبرگان همین بود، بحث تعیین مرزها. این هر کسی در هر جایگاهی در هر موقعیتی که هست باید فاصله خودش رو با طرف مقابلش مشخص بکنه، با جبهه دشمن مشخص بکنه، مرزها مشخص باشه. در پاسخ به این انتقادی که حالا نقدی که کرده بودند و اینها شما میخواید با همه رابطه رو قطع کنید، فرمودن نه، این حرفو نیست. بحث تعیین مرز هاست، مثل مرزهای جغرافیایی. ما الان با خیلی از کشورها ارتباط داریم، مرزهای جغرافیایی این کشورها رو از هم جدا میکنه، قواعدی داره، رفتها و آمدها قواعدی داره، کی بره کی بیاد، هر کسی نمیره، هر کسی نمیاد، هر اتفاقی نمیفته، هر تعاملی صورت نمیگیره طبق ضابطه، طبق قاعده. حالا این مرزهاست با عموم کشورهای جهان، منتها تو بحث حق و باطل اینجا خدای متعال مرز رو تعیین میکنه با همون تأکیدات خاصی که برای اقامه امر حق و برای نابودی جبهه باطل در آیات دیگه، در سوره های دیگه هست. حالا این مناسبتش چیه با ایام فاطمیه، ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، یا بهتر بگیم ایام این حماسه، این حرکت، این جنبش بی‌نظیر و بی‌بدیل؟ مناسبتش اینه. ما درسته در ابتداء امامت و ولایت امیرالمؤمنین دچار یک انحراف شد جامعه و اون امری که خدای متعال تعیین فرموده بود تحقق پیدا نکرد، به دلایلی، هم خیانت خواص، هم خیانت عوام. اسرع ما خنتم الله و رسوله فینا اهل البیت. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود خیلی سریع این خیانت صورت گرفت. این کاملا درسته، منتها تو ما الان نمیخوایم بیایم جبهه نفاق رو بررسی بکنیم. در این چند شبه اگر خدا متعال توفیق بده یه خود عمیق‌تر این حماسه رو و این شهادت رو، شهادت مظلومانه رو بررسی بکنیم، آثار و انگیزه های این حماسه و شهادت و این جانفشانی حضرت صدیقه کبرا، اون دفاع، اون مظالمی که حضرت ایشون تحمل کردن با اراده، با انگیزه، با خواست. این گونه نبود در یک شرایطی تحمیلی قرار بگیره حضرتش. میدونست اینها اهل چنین برخوردهایی هستن، اما وارد مبارزه شد، عالمان بصیر وارد این مبارزه و مجاهده شد و در این راه هم به شهادت رسید. میخوایم یه خود عمیق تر این فلسفه رو ببینیم. البته یه اشاره ای در فاطمیه اول ایام 45 روز شد، این رو بتونیم یه کمی در این چند شب به شرط توفیق الهی درش کنکاش کنیم. وقتی این آیه‌ای که الان براتون تلاوت کردم، پیغمبر اکرم داستانش اینه، یه کسی تکبیری گفت، بعد رسول خدا فرمود خب بابت این تکبیری که گفتی، الله اکبری که گفتی، خدای متعال برای تو درختی رو در بهشت قرض کرد، کاشت، این درخت در بهشت برای تو میوه خواهد داد. یک تکبیر گفت، یک ذکر الله اکبر رو گفت. خب این ذکر الله اکبر یک درخت، حالا شما حساب بکنید، ما اون صحابی رسول خدا خیلی خوشحال شد، گفت خب پس خیلی خوبه که اگه اینجوری باشه، پس ما الان باغهایی داریم و مفصل، خلاصه بستانهایی هستش که ما با این اذکارمون رختها رو کاشتیم و الان اوضاعمون اون طرف بریم خیلی هم خوبه. اینجا پیغمبر اکرم به این صحابیشون فرمودن که بله، اگر ما یه تکبیر بگیم اونجا درخت کشته میشه، یا ثوابی انجام بدیم، اعمال دیگه انجام بدیم، حالا این یه نمونه، به شرط این که بعدش آتش نفرستیم تمام این درخت ها رو خودمون بسوزونیم. یا کمن ترسلو علیها نارن فتحرقوها ذالک ان الله عز و جل. بعد این آیه کریمه رو خوندن، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اون آتشی که میاد اعمال ما رو همه رو عبه میبره، اون آتش چیه؟ خب این الان مثلا به شرط اینکه کافر نشین؟ نه، پیغمبر اکرم با صحابی خودش که نمیگه تو درختات هست به شرط این که کافر نشی، نه، اطیع الله و اطیع الرسول، جریان جریان اطاعت، جریان جریان ولایت. ببینید حساسیت این امر چقدر زیاده. از یه طرف مستقیم جبهه کفر نیست کسی که نپذیرفته حاکمیت علی علیه السلام رو، ولی اثر عملی که انجام داده بطلان همه اعمالشه، عدم اطاعتش، همچی که امیرالمؤمنین رو نپذیرفت، ولایت رو نپذیرفت، حاکمیت رسول خدا رو، امر خدا رو در این فضای مدیریت جامعه اسلامی نپذیرفت. مثل آتیشیه که آدم به عملش بزنه هیچی دیگه نمونه. بعد آیه بعدی خیلی آیه سختریه، ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. میره خدای متعال اینها رو در زمره کفار صد کننده عن سبيل الله. اگر کسی سر باز زد از حاکمیت امام حق، میره میرسه به جایی که خودش میشه مانع حاکمیت حق. فلن یغفر الله لهم، میشه کافری که لن نفی عبده، مطلقا خدای متعال فرمان نمیبخشه، میشه توبه هم براش فایده ای نداره. اتفاقی که در صدر اسلام افتاد یه اتفاق هولناک این چنینی بود، بحث کفر و ایمان در بین بود. از یه طرف نپذیرفتن، اطاعت نکردن رسول خدا اینها رو به کفر مطلق میرسونه، از یه طرف دیگه خب یا امیرالمومنین حضرت زهرا، این که تکلیف رو خدا روشن کرده، اینا هم سر باز زدن، امامت علی رو به هر دلیلی علیه السلام رو نپذیرفتن، بذار خدا اینا رو بره جهنم تموم شه بره دیگه، کفر قطعی بشه. یعنی یک گام تا اون کفر مطلق رو، مطلق این امت پیغمبر اکرم مونده. این یه ذره امیدی که هست که اینها برگردن اطاعت کنن، زمینه هدایت خودشونو فراهم کنن، این یه ذره امید باعث میشه از زهرا به میدان بیاد. این چی شد؟ کمی پیچیده شد. اطاعت نکردن پیغمبر اکرم، اطاعت نکردن امیرالمؤمنین، ولایت مدار نشدن، کار رو میرسونه طبق این آیات قرآن به صد در سبیل الله کردن. الان شما نگاه کن، اینها رو باید یک کسی به خود بیاره. وقتی پیغمبر اکرم میفرماد این کار رو نکن، یعنی چی؟ مواظب باش از اطاعت ولی امرت سر باز نزنی، یعنی چی؟ یعنی امیدی هست به اصلاحش، امیدی هست اینها راه رو برن برگردن. حضرت زهرا سلام الله علیها با تمام وجود میاد در میدان، احقاق حق میکنه و جان عزیزش رو هم. برای چی میاد احقاق حق میکنه؟ میخواد نتیجه بگیره. مگه میشه از این جامعه نتیجه گرفت؟ بله گرفت. حضرت زهرا همین الان ما دور هم نشستیم داریم میگیم حق اینه باطل اینه، اینا نتیجه مجاهدات حضرت زهرا است. همین الان ما داریم میگیم حق با علی است. بذارید چند تا روایت رو براتون عرض بکنم، شاید یه کمی بس روشن‌تر بشه. یه خود این آغاز ورود بس کمی پیچیدگی داره. ببینید خدای متعال، این روایت رو قبلا بحثش رو داشتیم، خدای متعال فوز الیه امر الدین و الامل یسوس عباده فقال عز و جل ما آتاکم الرسول فخذوه ما نهاکم عنه فانتهو ان رسول الله کان مصددن موفقا مؤیدا به روح القدس لا یزل و لا یخطئ فی شیء مما یسوس به الخلق. خب در این روایت شریف امام صادق علیه السلام فرمود امر دین و امر دنیای مردم رو خدا سپرد به پیغمبر اکرم، او رو هم موفق مؤید محکم استوار سلیم النفس قرار داد تا چه اتفاقی بیفته؟ تا اینکه امر دین و دنیای مردم رو به درستی مدیریت کنه و هدایت کنه و پیش ببره. بعد از پیغمبر اکرم ائمه معصومین علیهم السلام، مأموریت الهی اینه، خواست الهی اینه. خب حالا در جریان حاکمیت امام، در جریان حاکمیت رسول خدا، در جریان سیاست امت یه اتفاق افتاده، یه انحراف ایجاد شده. اگر مسئله شخصی بود، شخصی بود بین پیغمبر اکرم و امیرالمومنین و اون چند نفر منافقینی که نمیخوان قبول کنن، اگه مسئله شخصی بود که خب دیگه این دین ارزش نداشت، مسئله شخصیه دیگه، آقا این طایفه با این طایفه دشمنن، این گروه با این گروه دشمنن، تفکرات دوم خردادی ها که خاطرتون هست، گفتن با امام حسین با بالاخره این خانواده با بنی امیه و اینا دعوا داشتن کربلا، هم نتیجه این دعوای این دو طرف دیگه تمام شد رفت دیگه، بالاخره نه از اونها اثری مونده نه از اینها اثری مونده، یه محبتی به امام حسین داشته باشید دیگه، این شور و قوقا و واویلا و اشکاس دان لا دیگه چیه که دارن الان لیدراشون دونه دونه هی سر بیرون میارن، حرفای جدید و جدیدتر میزنن، اصلا کسی از همین ها دوباره مدعی شد که اصلا ما چیزی به نام اسلام نداریم، ما مسلمین داریم، چون یک حقیقتی داریم که مسلمین باید از او تبعیت کنن. نه آقا اینا مسلمونن، هرچی مسلمونا خواستن، مهم اینه. این بعد از 35 سال حمله به اصل اسلام، خیلی ها این خبر ما رو دیروزه، ما رو امروزه، اصلا چیزی به نام اسلام نداره. اسلام طایفه‌های مختلفی هستن، یه عده مسلمانن، حالا این مسلمان‌ها هر جوری خواستن تصمیم بگیرن زندگی کنن، تا حالا اینجوری زندگی کردن، خب حالا میخوان یه جوری دیگه زندگی کنن، به کسی چه؟ خیلی عجیبه ها، چه جرأت پیدا میکنن. باز اونا میگفتن ما میخوایم اسلام رو اقامه کنیم، حسبنا کتاب الله، قرآن برای اقامه اسلام بسه. اینا انقدر رشد کردن که میگن اصلا اسلام یعنی چی؟ این که آقا مسئول فرهنگی فرمودن که شوخی بردار نیست، جلوی اینها رو باید بگیرید. مسئله شخصی نیست. آقا شما میخواید حکومت کنید، ما نمیذاریم شما حکومت کنید، میخواییم خودمون حکومت کنیم. این میشه دعوای شخصی، این میشه دعوای شخصی. دعوای شخصی ارزش اینو نداره اولیا خدا، ائمه خدا، انبیا براش مبارزه کنن، بجنگن. خب بگیرید حکومت کنید، مگه برای ما ارزش داره؟ بگیرید حکومت کنید. اگر ما مبارزه میکنیم، نه برای اینه که ما میخواییم به قدرت برسیم به هر دلیلی، یعنی به هر دلیلی، به هر نوع توانمندی که داریم، نه، ما میخواییم اصل اسلام رو حفظ کنیم. مستحفظن بعد مستحفظ، چی رو بخواید حفظ کنید؟ اصل دین رو میخواییم حفظ کنیم. اینجا اسلام شد مهم، حاکمیت اسلام شد مهم، حتی به اندازه خیلی بیشتر از جان یک امام، جان حضرت زهرا سلام الله علیها. آقا شما حکومت رو میخوای؟ حق شما نیست، حکم دین هم نیست، ولی میزنید، میکشید، آتش میزنید که به این برسید. خب بفرمایید. یه وقتی کسی فکر نکنه ما دعوا سر حکومت داریم، دعوا سر جایگاه مدیریت جامعه داریم. درسته این اصله، اما اصل تر از جایگاه امام اون اسلامیه که برای اقامه امر اون اسلام امام نیازه. دقت کنید، می فرماد وجاهدو، قرآن کریم، این آیه رو خیلی شنیدیم، از اون آیات کلیدیه که هی باید مرور کنیم، آخرین آیه سوره حج، وجاهدو فی الله حق جهاده هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اینو تفاصیلش اگه شما نگاه کنید مستقیم با ائمه معصومین علیهم السلام خدا صحبت میکنه. جاهدو فی الله حق جهاده، شما فلاح مجاهده کنید، برای خودتون مبارزه نکنید، فلاح مبارزه کنید، خواسته خدا رو تو زمین اقامه کنید. امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، حضرت زهرا، پیغمبر اکرم، الان امام زمان، الان ولی فقیه. جاهدو فلاح حق جهاد، روایت های زیل این آیه رو مفسرین ما میارن، میگن این در ارتباط با ائمه معصومه علیهم السلام. خب هوج تباکم، خدای متعال شما رو برگزید، برگزید برای همین مأموریت اساسی. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خدا نمیخواست شما رو تو مشقت و سختی و رنج و درد بندازه، درگیرتون بکنه با منافقین، درگیرتون کنه با کفار، نه. ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل، من نمیخواستم شما رو زندگیتون رو به هم بریزم. آخه ببین ما بچه هیئت، یا گاهی اوقات ممکنه شیطون بیاد تو وجودمون بگیم که آخه خدا این چه معامله ای کردی، آخه امام حسین اینجوری، امیرالمومنین اینجوری، حضرت زهرا اینجوری، پیغمبر فرمود ما اوزی النبی مثل ما اوزی تو فلا. خدا آخر اینا بهترین دوستانتن، تو با بهترین دوستانت داری چنین میکنی؟ شنیدیم یه چیزی میگن البلال الولا، هر که در این بزم مقرب تر است بفرمایید جام بلا بیشترش میدهن. اینو شنیدیم فکر کردیم اینیم که خب تو رفیق منی پس بچش. نه عزیز من، اون که نزدیک تره مأموریتش سخت تره، به جهت اقامه این امر الهی دوچار مشقات بیشتریه. دیگه ایناشو نمیبینیم، ما بلای آخر رو میبینیم، درد آخر رو میبینیم، بعد حتی ممکنه بدبین به خدای متعال بشیم. نعوذ بالله، قرار بوده اهل بیت ما رو به خدا نزدیک کنن، خیلی اینا دیگه بعد از قرار بوده اهل بیت ما رو به خدا نزدیک کنن، اصلا باعث میشه نسبت به خدای متعال خدای نکرده سوء ظن پیدا بکنیم، بدبین بشیم، یا اصلا همین باعث بشه سست بشیم. خیلی ها پاشون سست شد همین شد، نرفتن جبهه، نرفتن جنگ، همین الان کار نمی کنه. میگه من که میدونم باید برای دین سختی کشید، ولی من نمیخوام سختی بکشم، خدای شرمندت، اما من به همین دین دم دستی راضیم، سختی نمیکشم. سختی نمیکشه، خودشو به درد سر نمیاندازه. همین حرفی که الان دارم میزنم چه خبره؟ شما چرا میخواید با دنیا رابطتون رو قطع کنید؟ میخواید خودتون رو منزوی؟ آقا فرمود کی گفته موقع منزوی بشه؟ کی گفته من خواهیم رابطتون رو با دنیا قطع بکنیم؟ طرفتو بشناس. دیروز یکی از نشریات حزب الله مفصل انقلابی جبهه‌ای، عنوان نکنم اسم نبرم، آدم خجالت میکشه بعضی وقتا بعضی مقالاتو میبینه، یه مقاله مفصل راجع به استکبار ستیزی داشت. گفتم خب الحمدلله الهی شکر بالاخره اینا وارد بحث استکبار ستیزی شدن، انقدر آقا فرمود بالاخره اینا رو رفتن با یه عنوان خیلی مهم، با یه خیلی خیلی پت سید سر بحث آمریکا. یه مقاله اونجا نوشته که نباید از رابطه با آمریکا ترسید، نباید از رابطه و تعامل با آمریکا ترسید. کی از رابطه با آمریکا ترسیده؟ اصلا کی از خود آمریکا ترسیده که حالا از رابطهش بترسه؟ همین مقام معظم رهبری فرمود. اصلا یکی از مواضعی که باید توی جامعه اسلامی گفتمان بشه عدم ترسیدن از آمریکاست. اینا دارن تو جامعه القا میکنن که آی آمریکا چه میکنه چه میکنه. اصلا کی ترسید از آمریکا؟ ملت ما از آمریکا میترسه؟ کجا ترسیدن؟ تو جنگ ترسیدن، بعد از جنگ ترسیدن، 22 بهمن ترسیدن، 9 دی ترسیدن، فتنه ترسیدن، کجا ترسیدن؟ تو تحریم ترسیدن. یه نه ترسیم بریم وارد رابطه بشیم و بعد در این رابطه منتها بدونیم که وقتی داریم رابطه برقرار میکنیم بدونیم که او مثلا شیطان بزرگه. اصلا کی گفته ما بناست با امریکا رابطه برقرار کنیم؟ و کی گفته تو داری حرف میزنی؟ اگر امریکا جبهه باطله، اگر کفره، باید بود ستیز کرد، جنگید. بله تو مواضع خاص مقام معظم رهبری امام فرمود در مواضع خاص ما یه مذاکراتی میکنیم، اونم تازه فرمود من خوش می نیستم. میگه اگر امکان پیروزی فقط در مثلا رابطه برقرار کردنه، ما در رابطه با آمریکا باید فلان کنیم. کی گفته؟ کی گفته پیروزی ما در مقام معظم رهبری در موضوع خاص، اون هم هسته‌ای،
فرمود فایده نداره، نتیجه نداره. من قبلا هم گفتم، به دولت قبلا هم گفتم، به این دولت هم گفتم. بعد تو میگی اصل رابطه ما رو به پیروزی میرسونه، این اصل رو از کجا آوردی؟ ما نترسیم. کی ترسیده؟ کی از آمریکا ترسیده که حالا از رابطه با آمریکا بترسه؟ دقت کنید، ما ها میخواییم برای مثل حضرت زهرا، بحثمون چی؟ اصل بحث صدق فاطمیه دیگه، پایداری کنیم مثل حضرت زهرا در مواجهه با جبهه باطل. خب میخواییم الگو بگیریم، اول از همه باید برگردیم سراغ پیغمبر اکرم، سراغ امیرالمومنین، سراغ ولایت، ببینیم خود اینها، چون الگو بخواییم بگیریم باید از خودشون الگو بگیریم. اما کونو معز صادقین، اولین کسی که صدق داره خود ائمه است، اولین کسی که صدق داره خود صدیقه کبراست. السلام علیک یا ایتها الصدیقه تو شهیده، اول صدیقه بعد شهیده. برای این داریم الان موقعیت ائمه رو بررسی میکنیم، در مبارزه جایگاهشون رو بررسی میکنیم. قصه شخصی نیست، گرچه شخص ائمه علیهم السلام برای ما عزیزترین، محبوبترین، همه چیان، اما ماجرا خیلی خیلی پیچیده تره. جهاد فی سبیل الله، مبارزه سیاسی، مبارزه فرهنگی، جنگ نرم خیلی مهمتره. دقت کنی، میفرماد جاهدوا فی الله حق جهاده، علی، فاطمه من، حسنم، حسینم، برید مبارزه کنید، اونم حق جهاد، یعنی آنچه که شایسته خدای متعال است. فالله، در مسیر اقامه امر خدای متعال مبارزه کنید. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، رو خدا این آیه رو دقت کنید، این خیلی آیه مهمیه، این حکم قطعیه خداست. این من دارم خود آیه قرآن و روایات در تفسیر همین آیه رو عرض میکنم، هیچیش مال من نیست، هیچی اصلا برداشت نیست، تحلیل نیست، مر یک حقیقته. ما اینو در ارتباط با کربلا باید بفهمیم، در ارتباط با امام زمان که پس فردا آقا میخواد بیاد به جنگ باید بفهمیم فلسفه جنگ امام زمان چیه. فلسفه جنگ امام زمان مبارزه با ظلم نیست، مبارزه با ظلم وسیله امام عصر، فلسفه چیز دیگه است، حقیقتش چیز دیگه است. مبارزه با ظلم میکنه برای یک انگیزه دیگری بالاتری. این در ارتباط با همه ائمه صادقه. ما هم میخواییم مبارزه بکنیم، باید با این انگیزه مبارزه کنیم، نه با انگیزه شخصی. دقت کنیم، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، من نمیخواستم به خاطر این دستور شما رو به سختی بندازم. بعضی ها فکر میکنن خب خدا میخواد بالاخره آدمو بپیچونه یه جورایی. نه، این حرفا نیست. بله، شما به سختی میافتید، به مشقت میافتید، فاطمه اطهر به شهادت میرسه، امیرالمومنین به شهادت میرسه، امام حسن مجتبی به شهادت میرسه، امام حسین به شهادت، بله به شهادت میرسه، اما من برای به سختی انداختن شما این ماموریت رو ندادم. ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل، شما فرزندان ابراهیم علیه السلام هستید. چقدر اینا همخونی داره با این بحث اخیر آقاهی ما گره میخوریم به بحث خبرگان که دوباره اون آیه شریفه اسوه گرفتن از ابرست ابراهیم رو آقا اشاره کردن که باید این هم بشه گفتمان تو جامعه اسلامی و ما سرمون بلند در الحمدلله سالهاست این هیئت این بحث آیه شریفه الگو گرفتن از حضرت ابراهیم و امتش رو داریم تو این هیئت هی مرور میکنیم به لطف الهی، به هدایت الهی. می فرماد شما فرزندان ابراهیم علیه السلام هستید، او شما رو مسلمان نامیده، مسلمان نامیده، اون چه که باعث شده شما مجاهده کنید، مبارزه کنید و در این مسیر سختی بکشید، رنج بکشید، اسلامه، اقامه امر توحیدی خدای متعاله. برای ما اگر با این تفکر پیش بریم، وحدت راحت جا میفته، راحت جا میفته. یا آقا بحث حفظ اسلام دیگه، امیرالمومنین سکوت کرد، فاطمه اطهر کشته شد، میگید خب آخه یه امر مهمتری بود، خب حفظ اسلام بود، راحت توجیه میشه. خب از سماکم المسلمین من قبل و فی هازال یکون الرسول رسول و شهیدن علیکم. میفرماد علی، حسنم، حسینم، مهدیم، فاطمهم، برای چی گفتم شما به پیغمبر اکرم نگاه کنید؟ من پیغمبر رو شاهد شما برای همین امر قرار دادم. نگاه کنید به زندگی رسول الله، تمام عمرشو، تمام وجودشو هزینه کرد تا اسلام رو اقامه کنه. ببینید شما سختی بیشتر کشیدید یا رسول الله؟ حضرت زهرا سلام الله علیها در برابر مصائب و مشقت هایی که پیغمبر اکرم کشیدن برای اصلا اقامه این دین و بعد حفظ این دین و بعد تشکیل حکومت اسلامی، اصلا یه لحظه نگاه میکنه دیگه اصلا در و دیوار رو هیچی نمیبینه. فرمود برای همین قصه، برای این اسلام، برای اقامه امر حق، برای اینکه کار خدا درست بشه، مستقر بشه، گفتم شما نگاه کنید به پیغمبر اکرم، الگوتون رسول الله باشه. آها اینو که خدا به ما هم گفته، بله به ما هم فرموده، قد کنان لکن فی رسول الله اسوتون حسنه. منطقه الان بحث ائمه است، دارم اینو عرض میکنم برای این که بدونیم اگه به ما میگن الگوتون رسول الله باشه، نه چون پیغمبر اکرم پیغمبر ماست، ما هم باید الگو بگیریم دیگه علال قاعده، نه عزیز، برای این که هیچ کسی مثل رسول خدا حقیقت اسلام رو در نیافت، حق گردن این دین مبین نداره، حاکمیت این دین رو هیچ کسی به اندازه رسول خدا در راهش زجر و شکنجه نکشیده، نچشیده، ما اوزی النبی مثل ما اوزی تو فلا، ما الان برای اسلام تا حالا یک کشیده هم نخوردیم. پیغمبر اکرم آواره شد، زخمها، هزاران زخم برداشت، داغها دید، گرسنگی کشید، گرسنگی دید، غربت چشید، حرف شنید، همه عزیزانش هم فدا کرد. واسم ما کن مسلمین من قبل و فی هازال یکون الرسول و شهیدن علیکم و تکون و شهداء علی الناس. هان اصلا برای این که شما اقامه امر دین کنید، اسلام رو حفظ کنید، گفتیم علی، حسین، فاطمه، حسن، مهدی، کاظم، جواد، هادی، رضا، شما الگویید، شما شاهدید، شما گواه بر همه خلایق دیگری. شیعیان باید به شما نگاه کنن، مسلمین باید به شما نگاه کنن. اصلا الگو گرفتن از حضرت زهرا سلام الله علیها طبق این آیه کریمه، اصلی ترین میدانش حفظ اسلامه، اصلی ترین جایی که ما باید از صدیقه کبری الگو بگیریم حفظ دینه.
بعدش حالا حجابه، بعدش عفافه، بعدش اخلاقه، بعدش عبادت، بعدش علمه، بعدش ایناست.
اصلی ترین جا اینجاست. تکونو شهدا و فی هازال یکون الرسول شهیدا علیکم، به خاطر این حفظ دین، به خاطر مجاهدت فلاح، به خاطر اقامه امر خدا، پیغمبر الگوی شماست، پیغمبر شاهد و گواه شماست و شما شاهد و گواه دیگرانید، مردمید. فعقیم و صلا و آت و زکا. خب حالا اقامه صلات کنید، بیایید اقامه امر ولایت کنید. عقیم و صلات یعنی حالا بیایید برای اقامه ولایت مبارزه کنید، مثل پیغمبر که برای اقامه ولایت، ولایت خودش و ولایت شما مبارزه کرد. عقیم و صلات و آت و زکا، آنچه که به شما دادم پرداخت کنید. علم بهتون دادم، تقوا دادم، پاکی و طهارت دادم، قدرت دادم، از او استفاده کنید در این ممارزه. و اعتصموا بالله، توی این مبارزم فقط به خدا چنگ بزنید، به هیچ کی امید نبندید. وقتی دل خوش مردم، اصلا امیرالمؤمنین و حضرت زهرا از روز اول رو مردم حساب نکردن. حضرت زهرا سلام الله علیها چرا تو مبارزه کم نیاورد؟ چون اصلا رو مردم حساب نکرد. چرا انقدر رفت آمد خانه مهاجر انصار، رفت آمد، رفت آمد، رفت آمد، رفت آمد، رفت آمد، رفت آمد، شهید شد. انقدر زجر کشید تا به شهادت رسید، چون اصلا از روز اول به مردم حساب نکرد. ابلاغ کرد، درخواست کرد، عشق ریخت، زجر زد، از همه سرمایه آت و زکات، از همه سرمایه وجودیش حضرت زهرا استفاده کرد. اما این که امیدی داشته باشه اینا اجابت کنن، نخه. او که حضرت زهرا بود، بابا الان حضرت امام، حضرت روح الله، این همه به امام لبیک گفتن، انقلابش پیروز شد، برگشت به مردم گفت اگه این همه که دارن میگن زنده باد روح الله، ها یه روزی بگن مرگ بر روح الله، من کارم رو انجام میدم میرم. رو مردم حساب نکرد. میفرماد اهل بیت من، ائمه من، اعتصمو بالله. آقا و اعتصمو به حبل الله هم مال ماست. آهان، اعتصمو بالله، ائمه معصومی علیه السلام، اعتصام ما به اهل بیت، این مأموریت ماست. شما فقط نگاهت به من خدا باشه، علی، فاطمه جان، حسنم، حسینم، فقط به من چنگ بزن. و اعتصمو بالله هو مولاکم، ولی شما، مولای شما من خدام. فنعم المولا و نعم النصیر، من هم شما رو رهبری میکنم، هدایت میکنم، هم اداره میکنم، هم نعم النصیر، هم بهترین کسی هستم که امر شما را مدیریت میکنم، هم بهترین کسی هستم که کمکتون میکنم. نعم النصیر، تا بتونید این بار رو منزل برسونید. حضرت زهرا دقت کنید، آقا کدام قربونت برم، نصرت خدا چی شد، حضرت زهرا رو کشتن، تمام شد. ببین حضرت زهرا میخواست حفظ بکنه اسلام رو، درسته یا نه؟ این همه مقدمه یک ساعته برای این بود، روایات و احادیث و آیاتش. خب حالا خدا حضرت زهرا رو کمک کرد یا نکرد؟
با کشته شدن حضرت زهرا میتونست همه چی تمام شه، چرا تمام نشد؟
چه کسی به هنجره فاطمه اطهر پژواکی داد که در طول قرون تا قیام قیامت این حق رو پیش ببره، راه رو نشون بده جز خدا؟ چه کسی تأثیر قرار داد در آه، در عشق، در ناله و عنابه صدیقه اطهر سلام الله علیها؟ خدا.
آقا شما فاطمیه یه جورایی داری این امثال صحبت میکنید، داری یه جوری صحبت میکنید که ما یه خود اینجوری عزای حضرت زهرا یه وقتی برامون داره مثلا تعدیل میشه، مصیبت کم میشه. نه نه، ما داریم الان اصل انگیزه ی حضرت زهرا رو از ورود مبارزه بررسی میکنیم.
چرا شما اصل انگیزه فاطمه اطهر رو در ورود مبارزه بررسی میکنیم؟ به خاطر اینکه بناس حضرت زهرا الگوی ما بشه. ما باید ریشه‌ای بفهمیم فاطمه اطهر برای چی به میدان رفت. بله ظاهر امر معلومه برای دفاع از امیرالمؤمنین بود. خب دفاع از امیرالمؤمنین برای چی؟ این برای چی؟ دفاع از امیرالمؤمنین به خاطر امیرالمؤمنین؟
دفاع از امیرالمؤمنین به خاطر اقامه امر خدا و حفظ اصل اسلام، چون ولایت اصل اسلام نامی و فرع حسامیه. اصلا دفاع میکنم از علی چون شاخه و برگ و ریشه و میوه اسلام ولایته.
ثمرش برای ما چیه این بحث؟
آقا اگر این بحث رو یک کمی بهش عنایت کنیم، بریم تو عمقش، وقت برای ما تو زندگی جز به این مهماتی که الان دوربر ما هست، مهماتی که داریم الان، چه امری برای شما مهمه؟ از همه چی مهمتره؟ بشین بنویس من برام چیا مهمه. وقت یکی از این مهمات که بلکه برتر از همه اهم و مهماتت، شناخت این دین و حفظ این دین اسلام میشه.
و وقت شما اگر مقصدت شد مقصد حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها، به راحتی در رکاب حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها گام به گام الگو میگیری، پیش میری. من به خاطر حضرت زهرا میخوام برم بجنگم، خب اشتباه میکنی. خود حضرت زهرا به خاطر انگیزهی بالاتر جنگید و همه ما رو به او دعوت میکنه. آقا حضرت زهرا از ولایت دم زد، از امامت دم زد. بله اتفاقا به همین خاطر اصل اسلام نامی و فرع حسامی، اسلام اینه، ولایت اینه جایگاهش. ببینید فرمود بنی الاسلام امام باقر علیه السلام علا سبع دعائم. اسلام هفت ستون داره: الولایه و هی افضلها و بها و بالولیه یوصل الى معرفتها. اول اون ولایت. ببینید خود ولایت شد پایه برتر و اصلی چی؟ اسلام. شما ستون برای چی میگذاری؟ برای اینکه روش بنای بسازی، یه ستون همینجوری بذار، ستون رو قرار میدی روش بنا بسازی. درسته بنا اساسی ترین رکنش ستونشه، منتها همین حرف اتفاقا حرف خوبیه، بنا اصلی ترین رکنش ستونشه. شما برای چی ستون میسازی؟ تو بر بیابون میری ستون بسازی بذاری بری؟ ولایت رو به خاطر ولایت کسی دنبالش نمیره، به خاطر ساخت این بنای عظیم اسلام باید ولایت رو اقامه کرد. بنی الاسلام علی سبع دعائم، الولایه و هی افضلها و بها و بالولیه یوصل العلماء. شما به واسطه امامت میتونی معرفت به این اسلام پیدا بکنی. خب و طهاره و صلات و زکات و صوم و حج، اونم شش مورد دیگه. باز اصل میشه این اسلام، منتها در بین پایه های این اسلام ولایت اصلی ترینه. یعنی چی آقا؟ ببین ما بچه هیئتی‌ها برامون امام حسین خیلی مهمه الان، درست؟ ما بچه هیئتی‌ها برامون امام زمان خیلی مهمه الان، درست؟ حضرت زهرا هم مهمه. خود اسلام چی؟ خود اسلام چی؟ جایگاهش کجاست؟ اگه الان اومده بود یه نفر گفته بود اصلا امام حسین وجود نداره، جامعه چی میشد؟ تا اینکه الان یه نفر میگه که اسلام اصلا وجود نداره، اینا چطوری که در آوردن؟
یزید علیه اللعنه اومد چی کرد؟ کفل عبد هاشم و بالملک فلا خبر اونجا ولا وحی النظر. اسلامی خبری نیست، دعوای بین بنی هاشم و بنی امیه است. همین حرفی که اصلاح طلبا و دوم خردادی‌ها تو سالهای دوم خرداد زدن، همون حرف یزید. امام حسین خونش رو ریخت رو زمین که بگه اسلام وجود داره.
نه اسلام وجود داره، بلکه برای این اسلام باید حسین بمیره، حسین جان بده، حسین قربانی بشه. شما که دنبال مقام نبودید حضرت زهرا، خود امیرالمومنین میگه من حکومت نمیخوام، میرین همه اینجوری جلوی تازیانه و برو و بیا و بیا به روی مردم و همه چی همه چی، برای چی؟
خطبه حضرت زهرا رو بخون. افمن یهدی الالحق حقای،
اگر علی رو دنبالش میرم چون علی هدایت شده از طرف حق برای اون مأموریت اساسی اقامه دین. اینا نمیتونن، علی میتونه اون کار اساسی رو انجام بده. اون کار اساسی چیه؟ اون هدایت اساسی، اون اقامه امر دین، اون اسلام. یعنی شما در شعار فاطمه اطهر در خطبه ها، یالا انشالله برسیم خطبه ها رو مرور کنیم، اسلام رو میبینی داره برجسته میشه به وسیله ولایت، به وسیله امیرالمومنین علیه السلام. ما امروز به این نیاز داریم، نه امروز، از صدر اسلام هم همین بوده، به این، به درک این حقیقت نیاز داریم، به مجاهده برای این حقیقت نیاز داریم. وقت ما برای مجاهده باید بریم نگاه کنیم ببینیم حضرت زهرا برای حفظ این اسلام چگونه جنگید، ما بریم اونجور همون گونه بجنگیم. امیرالمومنین چگونه جنگید، ائمه دیگه چجوری مبارزه کردن، بریم همون گونه مبارزه بکنیم. میگه چقدر راحت تو جامعه ما میگن هی عطا چی کار دارن به سیاست، تونستن جا بندازن دیگه، تونستن جا بندازن.
خیلی هیئت ها هستن الان دیگه ورود نمی کنه به مسائل روز.
مسائل روز مگه چیه؟ مسائل روز مگه چیه؟ آمریکا میگه اسلام نه. میگه اسلام نه دیگه. صهیونیست میگه اسلام نه، مسلمانی نه. مسلمان اون شیعه سنی کاری نداره. میگه مسلمانی نه، اسلام نه، حاکمیت اسلامی نه. خب الان هیئت‌های ما رو بردن به سمت حوزه‌های علمیه، ما رو دارن میبرن به سمت این که بگن ما مسائل روز کاری نداریم. یعنی چی؟ یعنی ما در قبال مبارزه با اسلام بی تفاوتیم. حالا تو خودتو بکش برای امام حسین، چه ارزشی داره دیگه؟ درد امروز جامعه ماست. اون کسی که حوزه رو سکولار میکنه، هیئت‌های مذهبی رو سکولار میکنه، اون که خیلی از بچه های انقلابی دوره های قبل و الان آورده سوس میکنه، دقیقا میدونه چه داره چی کار میکنه. آقا ما تو سیاست مردم عادی چه کار داری بابا؟ از زهرا رو بگو بره دیگه، چی کار داری دیگه؟ با یه دعا برای دیدی دیگه، ما از این منبری ها رو دیدی، آه خدایا همه رو حفظ کن، همه رو میگه، کوچیکا بزرگا مردا زنا کشاورزا کاسبا، حالا من اینا رو شوخی میکنم، ولی همه رو میگه. خب علما فقها مراجع اینها رهبر انقلاب و همینجا یه جایی همون گوشه ها میندازه قایمش میکنه، همه رو حفظ بفرما خدافظ، بس اون اخلاق اونم کردیم داشت رفت. اینا جایگاهش یکیه. الان تو خانواده های مذهبی سخت آدم جا مندازه که بابا ما به عنوان یک خانواده برای حفظ اسلام باید چه کار بکنیم. به عنوان یک خانواده، آقا خانواده بالاخره یک عنصره، برای حفظ دین، برای حفظ اسلام و حاکمیت اسلامی باید چه قدمی برداره؟ خانواده باید چه قدمی برداره؟ من باید معرفی کنم خانواده حضرت زهرا برای حفظ اسلام چیکار کرد؟ این از اون بحثایی که آدم اولش میشنوه فکر میکنه خیلی بدیهیه، ولی الان بزرگترین مشکل رو درست کرده جامعه ما، نه جامعه ما، جهان اسلام. الان تو بعضی از کشورهای دیگه هم همین مشکلات داره ایجاد میشه، همین مسائل داره ایجاد میشه. یه دفعه اختلافات رو پیش اومده، کار اصلی شده، خواستگاه اسلامی اومده، بیداری اسلامی رو شکل داده، اومده جلو، حالا اومده توی موقعیتی به یه پیروزی هایی، به یه موفقیت هایی رسیده، دوچاره یه عوارض داخلی شده که همین عوارض داخلی الان در داخل خود ما برجستش هست، دارن عوارض ما رو هم میگیرن. خب ما باید این عوارضمون رو برطرف بکنیم. اگه قرار شما الگو بشید، فقط که تو نانو فناوری نیست، فقط که تو سلولای بنیادین و هسته ای نیست که باید الگو باشیم، اونا معلومه که باید الگو باشیم، مسائل داخلیمونه باید الگو باشیم، دیگران هم بتونن نگاه بکنن میگن باری کلا ای والله، پس میشه با اسلام و حکومت اسلامی آدم به پرشت برسه، خودش تقویت روحیه است، اونا هست، ولی فقط اونا نیست. پیغمبر اکرم فاطمه اطهرش رو تربیت کرد برای یه چنین روزی. انا اعتینا کل کوثر، من به تو کوثر عطا کردم. بعد پیغمبر اکرم کوثرش رو کجا هزینه کرد؟